صبحانه با خبر امروز. عبور ذخیره اورانیوم 20% ایران از 120 کیلوگرم. آمریکا میگوید این اقدامات ایران بازگشت واشنگتن به برجام را دشوارتر می‌کند. پایان انتخابات سراسری عراق در حضور ناظران بین‌المللی و استقبال نچندان زیاد رای دهندگان، جریان صدر ادعا می‌کند بیشترین آرا را به دست آورده. گزارش روزنامه گاردین از ادامه تلاش ایران برای تحقق دالان شیعی بین ایران و لبنان، یافته ها حاکی از سرمایه گذاری سنگین تهران در منطقه آل بوکمال سوریه است. و افزایش شدید میزان نقدینگی در ایران، بانک مرکزی میگوید این شاخص ظرف یک سال 40% افزایش یافته. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. ایران میگوید میزان ذخیره اورانیوم غنی شده 20% اش از مرز 120 کیلوگرم هم عبور کرده. موضوعی کاملا برخلاف تعهدات برجامی کشور که میتواند به تنش‌های اخیر تهران با آژانس و همینطور کشورهای اروپایی عضو برجام دامن بزند. در همین حال یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم هشدار داده که این قبیل اقدامات ایران بازگشت واشنگتن به برجام را دشوارتر می‌کند. در تحول دیگر، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در آخرین سفرش به اسرائیل بار دیگر خواستار بازگشت سریع ایران به مذاکرات احیای برجام شده. از سوی دیگر نخست وزیر اسرائیل با انتقادی تلویحی از کشورهای اروپایی مقابله عملی با پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را حق کشور خود دانست. در همین حال سردبیر روزنامه کیهان در برنامه تلویزیونی ضمن تکرار انتقاداتش از دستاندرکاران برجام این توافق هسته‌ای را جسدی متعفن توصیف کرد که نباید به سراغش رفت. آیا این موضع‌گیری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مؤسسه کیهان با ادعاهای دولت و مجلس درباره بازگشت به مذاکرات در تعارض نیست؟ گزارشی ببینیم از نازآفرین میرزا خلیلی، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
ایران میگوید ذخایر اورانیوم 20%اش را افزایش داده. بیش از 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% که به مراتب بیش از مقداری است که در گزارش ماه گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده بود. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، شنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که این اورانیوم 20% برای سوخت راکتور تحقیقاتی تهران است که قرار بود اعضای برجام آن را فراهم کنند، اما زیر قولشان زدند. پیشتر محمد اسلامی گفته بود که در فرصت باقی مانده تا احیای برجام به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها که ماهای پایانی دولت حسن روحانی تصویب شد عمل می کند. آنچه که دولت ایران را ملزم به فاصله گرفتن بیشتر از تعهدات برجامیش کرد و با پایان دادن به همکاری های تهران و آژانس بر سر پروتکل الحاقی تنش های بین این دو را افزایش داد. توافق هسته‌ای 6 سال پیش ایران را از غنی‌سازی بالای 3.67% اورانیوم من میکند. در گزارش ماه گذشته آژانس ذخایر اورانیوم 20% ایران حدود 84 کیلوگرم تخمین زده شده بود که حدود 22 کیلوگرم از سه ماه قبل از آن افزایش داشت. اعضای باقی مانده در برجام و دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در تلاشند که هرچه زودتر توافق هسته‌ای با ایران را احیا کنند.
چهار محور در سازمان انرژی اتمی در دستور کار بوده از روز نخست تا به امروز. یک، این که بتونه تولید سوخت هسته‌ای داشته باشه.
حالا رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید آژانس باید این کشور را برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حمایت کند، اما در مقابل آنطور که او میگوید این فناوری را آژانس انحصاری کرده و هزینه‌های ایران را افزایش می‌دهد. محمد اسلامی حدود یک هفته پیش گفته بود که ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد، اما نه برای تولید بمب اتم. او همچنین از آژانس خواسته بود که حمله خرابکارانه به یک تاسیسات هسته‌ای در کرج را محکوم کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اسرائیل را به انجام این حمله متهم کرده بود. اسرائیل مخالف سرسخت برجام است. مقابله با فعالیت‌های اتمی تهران نه تنها در دولت بنیامین نتانیاهو، بلکه توسط جانشین او نفتالی بنت، نخست وزیر کنونی اسرائیل هم ادامه دارد. مقام‌های اسرائیلی در ماه‌های گذشته با هر یک از رهبران اروپایی و آمریکایی دیدار داشتند. نگرانی از توسعه هسته‌ای ایران را هم پیش کشیدند. نفتالی بنت در دیدار خداحافظی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که مهار برنامه هسته‌ای تهران نیاز به رهبری دارد.
تخنیت گرین ایرانیت.
مقابله با برنامه هسته‌ای ایران به مرحله‌ای رسیده که نیاز به رهبری دارد. کنار آمدن با این موضوع که ایران در حال رسیدن به آستانه هسته‌ای است، یک ننگ اخلاقی بر جهان آزاد و تهدیدی برای صلح جهانی خواهد بود. ما می‌بینیم که ایرانی‌ها در حال حاضر حتی بدون داشتن چتر هسته‌ای چگونه در سوریه، عراق، لبنان، یمن، غزه و خلیج فارس عمل می‌کنند.
گرچه هم پیمانان اروپایی و آمریکایی اسرائیل از توسعه هسته‌ای ایران نگرانند، اما برخلاف اسرائیل برجام را توافقی مناسب برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح اتمی می‌دانند. آنگلا مرکل روز یکشنبه گفت که این توافق باید هر چه زودتر احیا شود.
Ich habe das JCPOA niemals für ideal gehalten.
هرگز برجام را یک توافق ایدئال ندونستم، اما بهتر از اینه که هیچ توافقی وجود نداشته باشه. این رو میشه از جوانب مختلف دید. الان در شرایط بسیار دشواری قرار داریم، چرا که دولت تازه آمریکا قول داده به این توافق بازگرده، اما روس‌ها از پی هم می‌گذرند و ایران هیچ تلاشی برای از سرگیری مذاکره ها نشون نمیده.
با این حال دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، به اندازه غرب برای احیای برجام شتاب ندارد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در مقابل فشار اعضای برجام برای بازگشت به میز مذاکره های وین، بارها گفته که همچنان در حال بررسی مذاکره های قبلی و سازوکاری است که میخواهد در گفتگوهای آتی در پیش بگیرد.
زمانی در واقع بررسی هامون تکمیل میشه و در اولین فرصت ممکن مذاکرات از سر گرفته میشه، اما مذاکره برای مذاکره فایده‌ای برای کشور و ملت ما نخواهد داشت.
در حالی که تهران برای از سرگیری مذاکره ها امروز و فردا میکند، صدر اعظم آلمان هشدار داده که هفته های حساسی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران پیش رو قرار دارد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همراه میشیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم فنلاند. آقای غفوری، مسئولان برنامه هسته‌ای ایران اعلام کردند میزان تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با خلوص 20% در این کشور از مرز 120 کیلوگرم عبور کرده. این موضوع اگر رجزخوانی نباشه و حقیقت داشته باشه چه پیامدی برای ایران داره؟
خب بعضی از برآوردها میگن که احتمالاً کمی بیشتر از آن چیزی است که انتظار میرفت باشه، به خاطر اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برآوردش تا ماه پیش چیزی حدود 80 خورده کیلو بود، اما الان ایران میگه که 120 کیلو دارم. یک سری از تحلیلگرها مثلا فارن پالیسی در ماه ژوئیه یه برآوردی رو منتشر کرد که حاکی از اون بود که احتمالاً جمهوری اسلامی بعدش نمیاد از حتی از آن چیزی که داره فراتر نشون بده، برای اینکه فشار بیاره بر جامعه جهانی و بر سر قضیه برجام برای امتیازگیری. اما اگر فرض بکنیم که چنین چیزی وجود داره، 120 کیلوگرم وجود داره، این تازه میزان اورانیوم غنی شده 20% است، خطرناکتر از اون برای جامعه جهانی، نگرانیشون در مورد احتمال رسیدن جمهوری اسلامی به بمب اتمی غلظت بالاتری است که خب می‌دونیم الان ایران داره 60% هم غلیظ میکنه. در هر صورت این نشان میده که نگرانی هایی که جامعه بین الملل داره در مورد کاهش زمان گریز هسته‌ای نگرانی های جدی است. زمان کاهش گریز هسته‌ای مدت زمانی است از آغاز اینکه کشور استارتش رو میزنه تا به میزان مورد نیاز برای یک بمب اتمی متریال، حالا چه اورانیوم غنی شده چه پلوتونیوم، به دست بیاره تا زمانی که برسه به اون. این هرچه زمانش کوتاه‌تر بشود خب نگرانی دنیا اضافه تر می شود، به خاطر این که نمیخواد که این اتفاق بیفته. برجام هم توافقی بود که قرار بود زمان گریز هسته ای رو به بیش از یک سال افزایش بده. الان انباشته شدن اورانیوم غنی شده حالا با غلظت های مختلف، به خاطر اینکه قدم بعدی تا گرید سلاح هسته یعنی 90% چندان کاری نداره، نگرانی ها بسیار جدی تر میشه. احتمالا فشار هم برای آوردن ایران به پای میز مذاکره یا از سوی دیگر تحریم های شدیدتر افزون خواهد شد.
آقای غفوری، چندین بار اشاره کردید به نگرانی های بین المللی و اینکه با رفتار جمهوری اسلامی نگرانی ها رو افزون میکنه. رئیس سازمان انرژی اتمی گفته جمهوری اسلامی برای اهداف صلح آمیز در انرژی هسته ای گام برداشته. با این روند، با این تفاصیلی که شما داشتید، با این روند تولید اورانیوم، چقدر این حرف برای دنیا قابل باوره؟
ببینید، یک سابقه ای داره ایران. خب خیلی از کشورها هستن که صنعت هسته‌ای صلح آمیز دارن و این دردسرهایی که ایران داره رو ندارن. سابقه جمهوری اسلامی برمیگرده به این که سالها برنامه هسته‌ای اعلام نشده داشت. برنامه هسته‌ایش رو از چشم دنیا پنهان کرده بود، با وجود این که یکی از امضا کنندگان NPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بود و طبق اون پیمان متعهد بود به این که فعالیت هسته‌ایش رو گزارش بده. با این حال رفته بود از بازار سیاه خریداری کرده بود سانتریفیوژها رو، اورانیوم رو، و شروع کرده بود به غنی‌سازی پنهان. این سابقه باعث میشه، و خب خیلی اسنادی که بیرون آمده جدیدن هم باز اسنادی که اسرائیلی ها در سال 2018 بیرون آوردن و به آژانس دادن و بخشی از اونها در یک کتابی که آقای آلبرایت هم نوشته افشا شد، همه اینها نشون میده دست کم در یک مقطع زمانی جمهوری اسلامی به دنبال بمب هسته‌ای بوده. حالا شما کشوری با چنین سابقه ای رو دارید، این کشور هر چقدر هم بگه نخیر من به دنبال بمب هسته‌ای نیستم، در صورتی که نظارت بازرسان آژانس رو کم میکنه، در صورتی که هر لحظه داره به میزان اورانیوم غنی شده ای با غلظت بالا اضافه میکنه که نیازش نداره، فلز اورانیوم میسازه که نیازش نداره، طبیعتا دنیا باور نخواهد کرد یا دست کم به دشواری باور خواهد کرد که این برنامه صلح‌آمیز. تمام دعوا هم بر سر همین است که دنیا باور نمیکنه که این برنامه صلح‌آمیز باشه. برجام هم باز به همین دلیل منعقد شد تا جلوی دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای گرفته بشه.
کامبیز غفوری در کنار ما بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم فنلاند. برغم تبلیغات فراوان گروه‌های سیاسی و دعوت گسترده نخست وزیر عراق از مردم برای شرکت در انتخابات زود هنگام، این انتخابات با استقبال کم رأی دهندگان مواجه شد و با بسته شدن شعب رأی‌گیری مشخص شد که کمتر از یک سوم واجدین شرایط در رأی‌گیری شرکت کردند. در همین حال جریان سیاسی صدر می‌گوید توانسته بیشتر آرا را به نام خود ثبت کند، ادعایی که البته برای مشخص شدن صحت و سقمش باید تا شماره کامل آرا صبر کرد. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
یک شنبه انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد. بنابر اعلام کمیسیون مستقل انتخابات، حدود یک سوم واجدان شرایط در رأی گیری شرکت کردند. عدم مشارکت اکثریت با وجود دعوت‌های گسترده برای حضور پای صندوق‌های رأی، به ویژه از سوی مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق.
مردم می‌دانند که ما در برابر فرصت تاریخی هستیم که نباید از دست برود. فرصتی برای انتخاب پارلمانی از شخصیت‌های ملی، توانا و بدور از فساد که مسئولیت اصلاح فراگیر در همه عرصه‌ها را بر عهده بگیرند.
این انتخابات زود هنگام بود، روندی که در نتیجه اعتراض‌های گسترده دو سال پیش عراق علیه هیئت حاکمه روی داد. نخست وزیری الکاظمی هم محصول همان اعتراضات بود، شخصیتی بدون وابستگی حزبی که برخلاف نخست وزیران سابق نه نامزد انتخابات شد و نه اقدام به تشکیل حزب و ارائه فهرست انتخاباتی کرد.
و فی هذا الاستحقاق الانتخابي،
این فرصت همه ما برای ایجاد تغییر حقیقی در زندگی سیاسی است. تا تجربه سال 2018 تکرار نشود که در آن انتخابات به طور گسترده تحریم شد. فرصت اصلاحات از میان رفت و مجموعی از بهترین جوانان کشور جانشان را از دست دادند.
بسیاری از دعوت کنندگان به انتخابات از مردم خواستند برای تغییر هیئت حاکمه و آمدن چهره های جدید پای صندوق های رأی حاضر شوند.
امیدوارم چهره های جدیدی رأی بیارن که به مردم خدمت کنن و اونا رو به آرزوهاشون برسونن. برای این تغییر باید همه رأی بدن. نمیشه توی خونه بشینن و بخوان اتفاق جدیدی بیفته. اگر شرکت نکنن، همون شخصیت های سابق انتخاب میشن، همون دردها تکرار میشن و کشور پیشرفت نمیکنه.
دعوت هایی که با توجه به نسبت مشارکت به نظر چندان تأثیر گذار نبود و بسیاری هنوز به بیفایده بودن انتخابات باور دارند.
تحریم انتخابات موضع ما از انتخابات سال 2018 است. دلیل این موضع مسائل متعددی است، از جمله سیطره شبه نظامیان، سلاح خارج از چارچوب قانون، اموال سیاسی، قانون انتخابات و کمیسیون غیر مستقل انتخابات که از راه سهم‌خواهی‌های سیاسی تشکیل شد. نمیتوان در انتخاباتی شرکت کرد که نتیجهش از الان به سود برخی گروه‌های مسلح مشخص شده.
اما این انتخابات با گذشته تفاوت‌های هم داشت. پیشتر در انتخابات عراق مردم به فهرست‌ها رأی می‌دادند و این راه را برای نامزدی افراد مستقل می‌بست. با اصلاح قانون انتخابات در پی اعتراض‌های دو سال پیش در این دوره مردم به نامزدها رأی دادند.
دموکراسی حقیقی اونه که مردم رهبراشون رو انتخاب کنن، اما اینجا سران فراکسیون ها هستن که رهبران رو انتخاب میکنن. این دور از انتخابات وضعیت بهتره چون به شخصی رأی میدیم که میخواییمش.
بسیاری از ناظران جریان صدر را پیروز انتخابات پیش بینی می کنند. مقتدا صدر رهبر این جریان که در چند سال گذشته شعار اصلاحات سر داده هم به صراحت می گوید جریانش خواهان پست نخست وزیری است.
الا انني اود التنبيه الى امر مهم جدا وهو ان
می خواهم به این مسئله مهم توجه همه را جلب کنم که راه اصلاحات بسیار طولانی است. در گذشته اصلاحات اکثریت کافی در پارلمان به دست نیاورد و نتوانست در صدر صحنه سیاسی و دولتی کشور قرار گیرد و نخست وزیر از جریان صدر نبود. نخست وزیری پیشتر در انحصار برخی احزاب بود. سپس توانستیم آن را به مستقل ها منتقل کنیم و به یاری خدا در این دوره از جریان صدر خواهد بود. با توجه به اینکه تجربه اکثریت و در دست گرفتن نخست وزیری جدید است، باید بگویم که این اکثریت در صورت تحقق سلاحی تأثیرگذار برای اصلاحات و نابود کننده فساد و همچنین سازش، اشغال، پیروی، وابستگی و فقر خواهد بود. از اینجا به شما وعده می دهم که با کنار گذاشتن فاسدان و تلاش جدی برای خدمت به شهروندان، معیشت و امنیتشان پیرو وطن خواهم بود.
والفقر.
بر این دوره از انتخابات نظارت بین المللی وجود داشت، از جمله از سوی اتحادیه اروپا که امنیت را همچنان مهمترین چالش عراق می داند.
چالش اصلی در عراق امنیته. امنیت در این کشور همچنان ناپایداره. مجموعه های مختلفی با منافع متضاد وجود دارن که بر رای دهندگان و نامزدها فشار زیادی میارن. این شرایط رو برای همه در عراق دشوار کرده.
انتظار می رود نهایی شدن نتایج انتخابات عراق حدود 10 روز به طول انجامد. پس از آن ماراتونی از مذاکرات برای توافق بر سر پست‌های اصلی آغاز می شود که بعید نیست به تنش‌های سیاسی در این کشور دامن بزند. چالشی که باید دید در این دوره عراق چگونه از آن عبور خواهد کرد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
روزنامه گاردین بریتانیا در گزارشی میدانی از منطقه آلبوکمال در مرز سوریه و عراق میگوید به رغم کشته شدن قاسم سلیمانی، برنامه‌های جمهوری اسلامی برای ایجاد آنچه از آن به عنوان گذرگاه شیعی به سمت لبنان یاد کرده ادامه دارد. بر اساس این گزارش فردی با نام مستعار حاج اسکر با در اختیار گذاشتن بودجه هنگفت برنامه نفوذ جمهوری اسلامی در این منطقه را پیش می‌برد. سیاوش سعادت و جزئیات بیشتر.
منطقه کوچک که پس از سقوط گروه خلافت اسلامی یا داعش به یکی از حساس‌ترین نقاط خاورمیانه تبدیل شده. گذرگاه آلبوکمال در مرز عراق و سوریه که یکی از دو گذرگاه اصلی میان این دو کشور محسوب می‌شود. ساکنان شهر آلبوکمال در سوریه از قبایل سنی مذهب هستند. در کنار آنها سربازان ارتش بشار اسد مستقر شدند، اما عملاً این منطقه در کنترل نیروهای شبه نظامی وابسته به ایران است. 5 سال پیش گروه کتائب حزب الله، یک گروه شیعه عراقی است، در عملیات نبرد با داعش در این منطقه شرکت کرد و از آن زمان تا کنون این گروه وابسته به ایران همچنان در منطقه آلبوکمال حضور دارد. هفته‌نامه بریتانیایی ابزرور 5 سال پیش از طرح حکومت ایران برای گسترش نفوذ خود در منطقه خبر داده بود. به گفته این نشریه، جمهوری اسلامی به دنبال احداث یک مسیر زمینی از تهران تا بیروت بوده است. مسیری که منطقه آلبوکمال در سوریه نقطه ثقل آن به شمار می آید. روز شنبه این هفته روزنامه گاردین با انتشار مطلبی از آلبوکمال خبر داده که جمهوری اسلامی در حال اجرا و پیش بردن این برنامه با هزینه گزاف است. خبرگزاری تسنیم سال گذشته از بزرگراهی به نام مقاومت نام برده بود که به نوشته این خبرگزاری ایده ابتکاری تهران، بغداد و دمشق بوده. بزرگراهی که به گفته این رسانه وابسته به سپاه پاسداران نیروهای زمینی گروه‌های حامی جمهوری اسلامی را در منطقه به هم وصل می‌کند. این اتصال گروه‌های شبه نظامی طرفدار ایران درست موضوعی است که اسرائیل را نگران کرده و در سال‌های اخیر حمله‌های هوایی اسرائیل علیه مواضع جمهوری اسلامی به منطقه آلبوکمال هم کشیده شده. مقام های اسرائیل بارها نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه هشدار دادند و از دیگر کشورها خواستند تا به گفته آنها خطر ایران را جدی بگیرند. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، دیروز در دیدار با انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، بار دیگر این موضع را تکرار کرد.
افرادی که در تقابل اسرائیل با کشورهایی مانند ایران و گروههایی مانند حزب الله بی‌طرف هستند، قطب نمای اخلاقی خود را از دست دادند.
هفته گذشته گروه دیدبان حقوق بشر سوریه از حمله هوایی تازه‌ای از سوی اسرائیل به منطقه آلبوکمال سوریه خبر داد. تازه‌ترین رشته حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در این کشور. به نوشته رسانه‌های بریتانیایی، ایران در سال‌های اخیر ارسال سلاح و مهمات را از طریق خاک عراق به پایگاه‌هایش در آلبوکمال انجام داده. در صورت وسع شدن زمینی مسیر تهران به بیروت به عنوان مقر اصلی حزب الله لبنان، مقام‌های ایران می‌توانند سریع‌تر نیروها و تجهیزات نظامی خود را در این مسیر جابجا کنند، موضوعی که به گفته اسرائیل به هیچ وجه با آن کنار نخواهد آمد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
میزان نقدینگی در گردش در ایران با افزایشی تقریباً 40% نسبت به سال گذشته به 4,000 تریلیون تومان رسیده. این موضوع در تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی ایران در این زمینه منعکس شده. به گفته کارشناسان امور مالی، در دوران 8 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی میزان نقدینگی کشور 8 برابر شد. طی دهه‌های اخیر دولت‌های ایران برای جبران کسر بودجه بارها به چاپ اسکناس بدون پشتوانه روی آوردند. افزایش نقدینگی در گردش مهمترین عامل افزایش تورم است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
در ایران رکوردهای منفی اقتصادی یکی پس از دیگری از راه می‌رسند. بلافاصله پس از اعلام نرخ تورم 46% شهریور ماه توسط مرکز آمار، حالا نوبت به نقدینگی رسیده. بانک مرکزی میگوید حجم نقدینگی در مرداد امسال به مرز 4,000 میلیارد تومان رسیده، افزایشی حدود 40% نسبت به مرداد پارسال. به مجموع پول یعنی اسکناس و سکه و حساب جاری و شبه پول مثل سپرده های بانکی نقدینگی گفته می شود. نقدینگی غالبا توسط بانک ها به وجود می آید با دادن تسهیلات به مردم، شرکت‌ها و نهادهای دولتی. تعهداتی که در قبال آنها باید پول جدید خلق شود. این میان به خاطر عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها، خلق پول شتاب بیشتری می‌گیرد. خود بانک مرکزی هم نهادی غیر مستقل است و زیر نظر دولت فعالیت می‌کند. ماشین چاپ پولی که هر موقع دولت اراده کند شروع به کار می کند.
این وضعیت چاپخانه‌ای بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حال حاضر ادامه پیدا می کنه و رئیسی تغییری در این وضعیت نمی تواند بدهد. اولا خود آقای رئیسی در عرصه اقتصادی صاحب نظر نیست و رئیس کل بانک مرکزی هم که به تازگی انتخاب کرده، یعنی آقای علی صالح آبادی، شخصیت و چهره ای نیست که بتواند به مردم ایران، به افکار عمومی، به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر بدهد و به اونها بگه که بانک مرکزی میتواند صاحب استقلال بشه و به درخواست های دولت برای چاپ پول تسلیم نشه.
ابراهیم رئیسی برنامه ویژه‌ای برای مهار نقدینگی ندارد. او در کارزار انتخاباتی چند ماه پیش هم بیشتر به بیان کلیات بسنده کرد.
این نقدینگی که امروز داره در کشور خلق میشه و از اون طرف هم به طرف جایی که باید برود نمی رود که به طرف تولید باشه، مشکلات فزاینده ایجاد میکنه. نقدینگی بره به طرف دلار، به طرف طلا، به طرف زمین، به طرف مسکن، هر جا بره میشه یک سیل ویرانگر،
سیلی که حالا خسارتهای زیادی به ویژه به معیشت مردم وارد کرده. نقدینگی بالا تورم را بالاتر برده و نتیجه این شده که مثلا در عرض یک سال قیمت کالایی مثل برنج ایرانی از 27 هزار تومان به 47 هزار تومان برسد. عدم توانایی دولت‌های جمهوری اسلامی در مدیریت نقدینگی و استقراض پول‌های بدون پشتوانه از بانک مرکزی کسری بودجه زیادی رقم زده، باطلاقی که دولت 13 هم در آن گرفتار شده.
همین یکی دو روزه اخیر بعضی از منابع مجلس شورای اسلامی گفتند که این کسری بودجه سال 1400 چیزی است در حدود 50%، و این 50% اگر قرار باشه از طریق چاپ اسکناس و آقای علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی تأمین بشه، خب این باز هم دامن میزنه به همین اوجگیری نقدینگی.
به نظر برخی از کارشناسان اقتصادی فعلا امید بزرگ دولت رئیسی به مذاکرات وین است. مذاکراتی موسوم به احیای برجام یا توافق جامع هسته‌ای که در صورت به نتیجه رسیدن ممکن است به بازگشت دارایی‌های ارزی ایران بیانجامد و تا حدودی به دولت برای جبران کسری بودجه کمک کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
سلامت روان در ایران بحرانی است. این را رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفته. وزارت بهداشت هم در پژوهش اعلام کرده که 30% شهروندان ایران دچار اختلالات روانی کرونا شدند. همین موضوع رو با حسین قاضیان به بحث می‌ذاریم، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، این اختلالات روانی چه بازتابی در کل جامعه خواهد داشت؟
همونطور که شما اشاره کردید، بخشی از این اختلالات ناشی از وضعیت شیوع بیماری کرونا، ناشی از کرونا است و خب میدونیم که روانشناسان بارها و همطور مقامات مسئول بهداشتی بارها گفته بودند که وضعیت اختلالات روانی در جامعه ما محدود نیست. موقعیت کرونا و پیامدهای اون این وضعیت رو در جامعه ما تشدید کرده، به ویژه در زمینه اختلالاتی مثل استراب و استرس و افسردگی، و ما میدونیم که اینا چه پیامدهایی دارن برای افراد و خانواده ها و جامعه به طور کلی، به ویژه استراب و استرس که معمولا به پرخاشگری هم می انجامه، حالا چه پرخاشگری کلامی چه پرخاشگری رفتاری، و میدونیم که اولین مکانی که این پرخاشگری ممکنه درش ظاهر بشه جاییست که ما صبح از خواب بلند میشیم، یعنی در خانواده. و میدونیم که دوران کرونا دورانی بود که مردم در خانواده بیشتر حاضر بودن، بنابراین تعداد روابط، تراکم رابطه ها افزایش پیدا میکنه. این خودش بالقوه تنش‌زاست، به ویژه که با اضطراب های ناشی از بیماری کرونا هم همراه باشه، و به این ترتیب خود مجموع اینها میزان استرس و اختلال و دیگری مثل اضطراب رو افزایش میده و میتونه زمینهایی مثل پرخاشگری رو افزایش بده که در سطح جامعه میبینیم این نوع عصبیتی که در رفتار هست، جوری که ممکنه مردم از خودشون بپرسن که چرا همه دیوونه شدن، واقعا چرا اینطوری دارن رفتار میکنن، و این رفتار پر تنش و پر به اصطلاح پرخاش و پر از درگیری رو به اصطلاح ظاهر میکنن در جامعه، که خب دلیلش واقعا در همین پشت این نوع استراپا و استرس ها و افسردگی ها خوابیده، و خب میدونیم که به عدم سلامت روابط اجتماعی چه در سطح خانوادگی چه در سطح جامعه بود میانجامد.
آقای قاضیان، اشاره کردین به این که این بیماری‌های ناشی از کرونا و این استرسی که کل جامعه رو در بر گرفته و در نهایت به نوعی پرخاشگری رسیده. چند روز پیش گزارش منتشر شد از رضایت جهانی در سال 2021 میلادی که تهران در بین 186 شهر جهان در رتبه 155 قرار گرفت به عنوان غیر شادترین شهری که در دنیا وجود داره. چرا ایرانی‌ها شاد نیستند؟
بله، ما میدونیم که گزارش‌هایی وجود داره و تحقیقاتی انجام شده که نشون میده ایرانی‌ها شادترین مردم نیستن و بلکه در رده‌های پایین شادی و حتی عصبانیت و غم قرار دارن. ولی این گزارشی که منتشر شده و این گزارش‌های جهانی به اصطلاح رضایت، یک مشکلی در جامعه ما پدید آورده به خاطر کلمه هپینس. چون میدونید که هپینس هم معنی سعادت و خوشبختی داره، هم معنی شادی، و گاهی اوقات این تصور شده که در این نوع گزارش‌ها ما از لحاظ شادی در موقعیت پایینی هستیم، در حالی که معمولاً میزان شاخص رضایت از زندگی یا هپینس به معنی خوشبختی و سعادته که رتبه ما رو خیلی پایین قرار داد. ولی در حال خیلی روشنه که ما از لحاظ شادی هم در موقعیت خوبی نیستیم. خب دلایل بسیار زیادی داره این موضوع، از آلودگی هوا در امروز بگیری تا ریشه های تاریخی که در تاریخ عظیم ما خابیده، از حمله هایی که به این سرزمین شده از یونانیان و اعراب و مغول ها بگیری تا دوران معاصر روس و انگلیس، که خب اینها به معنی کشته شدن آدم هاست، به معنی غم در جامعه، و اضافه حوادث طبیعی که در این جامعه کم نیست و میدونیم در رتبه های دهگانه اول قرار داره، و همه اینا با خودش کشته شدن آدم ها رو میاره و غمی که میمونه. اضافه بر این توجه بکنید که اکثریت جامعه ما شیعه شدن در یه دوره، و از این به بعد اون محنت مخصوص شیعه رو هم با خودشون به همراه آوردن. میدونید که شیعه هویتش خیلی پیوند خورده با تراژدی کربلا و محنتی که از اون حادثه سرازیر شده، و هویت خودشون رو از این طریق، از طریق مراسم، از طریق پیوسته شدن به اون محنت نشون میدن. این محنت باقی مونده در جامعه ما، در بین قشر روشنفکران ما هم حتی میبینیم. بله. که روشنفکران مبارز و مبارزان هم این به اصطلاح خاصیت ضد غم، ضد شادی و ضد خنده وجود داشته، و کلا میدونیم شادی و خنده نوعی سبکی در جامعه ما شمرده شده به طور فرهنگی. بنابراین همه این زمینه ها رو که روی هم بذاریم میبینیم که زمینه های افزایش شادی در جامعه ما کمه. فقدان رفاه هم یکی از عوامل کاهنده این موضوع میتونه باشه که در این دهه های اخیر تشدید شد.
قاضیان، چیزی که شما اشاره کردید به این گزارش این بود که در حقیقت نه تنها مردم شادی نیستن که به عنوان هپینس، مردم سعادتمندی هم گویا نیستن. حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. ایران مدت هاست که با معضل خشکسالی و کم آبی دست به گریبان است، مشکلی که تنها ناشی از عوامل طبیعی همچون کمی بارش و گرمایش زمین نیست. به گفته کارشناسان، بخش زیادی از مشکلات آبی این کشور ناشی از سیاست گذاری های اشتباه، سوء مدیریت و البته راندخاری افراد و نهادهایی است که به مافیای آب معروف شدن و در زمینه های مثل سدسازی و راه‌اندازی صنایع با مصرف آب بالا دست دارند. مهیار طهماسبی در گزارشی نگاهی کرده به این موضوع که بخش اول اون رو دیروز دیدیم و حالا بخش دوم و پایانی این گزارش رو با هم ببینیم.
رودخانه بختیاری در استان لرستان، این یکی از سرچشمه های رود کارون است و اینجا محل احداث سد بختیاری، یکی از 15 سدی که در سال 92 همزمان با ریاست معصومه ابتکار بر سازمان محیط زیست جلوی ساختشان گرفته شد. حالا و با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، ساخت این سد که گفته می شود بلندترین سد دو قوسی جهان است شتاب گرفته.
فاینانس و تأمین مالی خارجی این پروژه را با پیگیری ما در واقع نهایی شده، تأمین شد.
سدی با هزینه ساخت 2 میلیارد یورو که از سوی چین تأمین مالی شده و توسط قرارگاه خاتم و با مشارکت کارشناسی شرکت مهاب قدس ساخته می شود.
شرکت مهاب قدس خودش مالک سهام عمده همه شرکت های نیروگاهی، شرکت های مهم سدسازی، سیستم انتقال آب، شرکت های آب و فاضل آب منطقه‌ای و همه اینها هست. خب طبیعتاً اینها شبکه گسترده‌ای هستند در کشور که مجموعه پروژه‌های در واقع آبرسانی در اختیارشون است.
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس به صورت نیمه دولتی و زیر نظر وزارت نیرو کار می‌کند و انجام کار مطالعاتی و طراحی بیش از 200 سد در ایران را انجام داده است. سد گتوند که از آن به عنوان یکی از بزرگترین فاجعه‌های زیست محیطی و عامل شوری رود کارون یاد می شود، از پروژه های شرکت مهاب قدس است.
ضلع دیگه مافیای آب در جمهوری اسلامی نهادهای حاکمیتی هستند. برای مثال آستان قدس رضوی و آستان معصومه قم، اینا مالک نزدیک به 60% سهام شرکت مهاب قدس هستند.
در حالی که مدیریت مرکزی شرکت در شهر مشهد است، این شرکت هر گونه رابطه با آستان قدس را انکار می کند. با این حال ردپای نهادهای زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی همچون آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام در پروژه های انتقال آب در ایران به وضوح دیده می شود.
آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان سهامدار شرکت‌های بزرگی هستند که اینها بهره بردار در واقع منابع آبی منتقل شده از استان خوزستان هستند، در استان اصفهان، در استان یزد، در استان کرمان. اینا سهامدار عمده هستند در شرکت‌های فولادی و شرکت‌های صنعتی که بهره بردارن. امروز وقتی صحبت از انتقال تکمیل پروژه تونل بهشت آباد میشه یا ساخت سد بر سرشاخه‌های کارون در نقاط مختلف میشه، باید در نظر داشت که یک منافع به هم در واقع پیوسته در این خصوص وجود داره.
تونل بهشت آباد، تونلی که قرار است سالانه حدود 1,100,000,000 متر مکعب آب از استان چهارمحال و بختیاری به فلات مرکزی ایران انتقال دهد. طرحی که از کارشناسان وزارت نیرو گرفته تا سازمان محیط زیست و سازمان بازرسی کل کشور، همه به علت عوارض زیست محیطی با آن مخالف هستند، اما با حمایت وزیر نیرو به سرعت در حال نهایی شدن است.
تکمیل پروژه بهشت آباد به تنهایی حقابه کارون رو از در واقع سرچشمه های کوهرنگ به صفر میرسونه و این خودش به تنهایی یعنی یک فاجعه بزرگ محیط زیستی در استان خوزستان، بدتر از آنچه که الان در حال وقوع است.
با این حال به نظر میرسد دولت ابراهیم رئیسی با شتاب در حال پیگیری اجرای مجموعه از پروژه های سدسازی و انتقال آب است، پروژه هایی که همگی آینده سرزمین را تهدید می کنند.
در آینده نچندان دور نه با یک استان پر آب، یک استان سرسبز، بلکه با بیابانی بی آب و علف روبرو هستیم. همین الان هم با توجه به آنچه که اتفاق افتاده پیش بینی شده که امسال زمستان در استان خوزستان گرد و غبار و آلودگی های زیست محیطی مردم رو بسیار در تنگنای زندگی قرار بده.
مافیای آب اما قدرت را در دست گرفته و تنها به منافع خود می اندیشد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
همزمان با شتاب گرفتن واکسیناسیون علیه کرونا در ایران، سازمان هلال احمر از ورود یک محموله دیگر شامل 6 میلیون دوز واکسن خبر داد. این سازمان البته نو و مبدا این محموله واکسن را اعلام نکرده. در خبر دیگر، سازمان هواپیمایی کشوری ایران میگوید ارائه کارت دیجیتال واکسیناسیون از سوی مسافران خارج از کشور برای دریافت کارت و مجوز پرواز الزامی است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
جلسه کمیته علمی کشوری کرونا و بحث کارایی واکسن های مورد استفاده در ایران
و ما ممکنه که مواردی از بستری های شدید و مواردی از حالا فوت ها هم داشته باشیم. همه اینها در جلسه بررسی میشه. اعضای هیئت علمی دانشگاه ها حضور دارن. این موارد در غالب اوقات ارتباطی به واکسن نداشته،
موضوعی که با جان باختن تعدادی از افراد شناخته شده بعد از دریافت هر دو دوز واکسن کرونا هنوز داغ است. هفته گذشته رسانه‌های ایران خبر دادند که عزت‌الله مهراوران، هنرپیشه با سابقه سینما و تئاتر، بعد از دریافت هر دو دوز واکسن کرونا بر اثر بیماری کووید جان باخته است. لحظاتی بعد از فوت این بازیگر، گمانه‌زنی‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، حاکی از این که آقای مهراوران پیش از فوت هر دو دوز واکسن برکت را دریافت کرده بوده، موضوعی که البته از طرف خانواده آقای مهراوران رد شد. این موضوع حتی واکنش مدیرعامل شرکت شفا فارمد را هم به دنبال داشت.
با پیگیری که انجام گرفت مشخص شد هیچ کدام از این بزرگواران واکسن برکت تزریق نکرده بودند و اصلا تاریخ تزریق آنها هم قبل از صدور مجوز برای واکسن برکت و آغاز واکسیناسیون عمومی با کمک واکسن‌های ایرانی بوده است.
واکسن برکت یکی از واکسن‌هایی است که به رغم تبلیغات فراوان در رسانه‌های ایران در ماه‌های گذشته و وعده‌های مدیران شرکت برکت، یکی از شرکت‌های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی، مبنی بر تولید انبوه این واکسن، تعداد محدودی از آن در کشور توزیع شده است. معاون اول رئیس جمهوری ایران محمد مخبر، رئیس وقت ستاد فرمان اجرایی امام اردیبهشت ماه، وعده داده بود که تا پایان شهریور ماه نزدیک به 50 میلیون دوز از این واکسن تولید و تحویل وزارت بهداشت ایران شود. اما طبق گفته‌های دیروز مدیرعامل شرکت شفافارمد، تا کنون فقط نزدیک به 7,500,000 دوز واکسن برکت به وزارت بهداشت تحویل داده شده است. عدم شفافیت حکومت ایران در انتشار نتایج تست‌های بالینی واکسن‌های تولید داخل باعث شده که بسیاری با ابهام و تردید نسبت به ادعاها و وعده‌های حکومت ایران در زمینه واکسیناسیون نگاه کنند. اما با آغاز تزریق دوز اول واکسن کرونا به دانش آموز گروه های سنی 12 تا 18 سال در برخی شهرهای ایران، بحث شرکت حضوری دانش آموزان در مدارس دوباره مطرح شده. روز گذشته عبدالرسول همتی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در گفتگو با خبرگزاری مهر، تزریق هر دو دوز واکسن برای تمام دانش آموزان به عنوان گروه هدف و گذشت مدت زمان لازم را شرط اصلی ستاد ملی مبارزه با کرونا برای بازگشایی مدارس اعلام کرد. واکسیناسیون به لطف واکسن‌های سینوفارم چین در ایران شتاب گرفته. دیروز خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس جمعیت هلال احمر از ورود 18 میلیون دوز واکسن سینوفارم به ایران در قالب 3 محموله طی هفته جاری توسط این سازمان خبر داد. هلال احمر ایران تاکید کرده 6 میلیون دوز این واکسن‌ها دیروز به ایران وارد شده و تحویل وزارت بهداشت داده شده است. همزمان سازمان هواپیمایی کشوری ایران دیروز اعلام کرد که تنها مدرک معتبر واکسیناسیون این کشور کارت دیجیتال صادر شده از سوی وزارت بهداشت است که از طریق سامانه سلامت صادر می‌شود. مسافران پروازهای خارجی برای تهیه کارت واکسن دیجیتال 2 هفته قبل از زمان مسافرت خود باید اقدام کنند. بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران، نزدیک به 18,600,000 نفر در این کشور تا دیروز شنبه به طور کامل واکسینه شدند. مهران کریمی، رادیو فردا.
پدر بمب هسته‌ای پاکستان در 85 سالگی درگذشت. ظاهراً عبدالقادر خان تازه‌ترین قربانی مشهور ویروس کرونا بوده. این دانشمند پاکستانی گرچه در کشورش به عنوان یک قهرمان ملی شناخته می‌شود، اما به دلیل انتقال دانش فنی ساخت سلاح هسته‌ای به کشورهای همچون کره شمالی، لیبی و ایران، به اعتبار بین‌المللی‌اش لطمه زیادی وارد شده بود و سال‌ها در حصر خانگی به سر می‌برد. شهریار سیا می‌گزارش می‌دهد.
اینجا در اسلام آباد پاکستان زیر باران تشییع جنازه مردی است که قربانی کرونا شده است، اما کسی به این موضوع اهمیت نمیدهد چون او قهرمان ملی بسیاری از پاکستانی هاست. دکتر عبدالقادر خان، پدر بمب اتمی پاکستان، که اینجا حدود 16 سال پیش به حبس خانگی رفت. علت آن این اعتراف در تلویزیون است، اعتراف به فروش فناوری هسته‌ای به بعضی از کشورها.
میخواهم اینجا اعلام کنم کسانی از زیر دستان من که نقش خود را در این ماجرا پذیرفتند، مثل خود من حسن نیت داشتند و به دستورات من عمل کردند. همچنین میخواهم روشن کنم که دولت پاکستان هیچ نقشی در این فعالیت ها نداشته. تمام مسئولیت را خودم میپذیرم و درخواست عفو میکنم.
فناوری که میتوانست برای تولید سلاح هسته‌ای یا فعالیت‌های صلح‌آمیز استفاده شود. دکتر خان که متخصص فیزیک هسته‌ای و متالوژی بود، غنی‌سازی هسته‌ای را در نیروگاه هسته‌ای خولن آموخت. و بعد از تولید سلاح هسته‌ای برای پاکستان به عنوان اولین کشور اسلامی دارای بمب اتمی در اواخر دهه 80 میلادی، این فناوری را از طریق شبکه‌ای مخفی در اختیار خریداران گذاشت. مشهور بود که او سوپرمارکت اتمی راه انداخته است که هر که پول دارد بیاید و بخرد. اما چه کسانی مشتریای او بودند؟
به نظر ما آقای خان هنوز یک خطر بالقوه است و در آینده هم خواهد بود، خطری که همکاری او با ایران و کره شمالی به امنیت جهانی ضربه زده و در سالهای آینده هم خواهد زد.
این ادعای آمریکایی‌ها بعدها با اعتراف خود آقای خان تایید شد. ظاهرا علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت ایران هم مشتری این سوپرمارکت آقای خان شد و فناوری هسته‌ای را حتی زودتر از کره شمالی به ایران آورد. دردسری که تا امروز ادامه دارد.
بازار سیاه فناوری هسته‌ای اگرچه محدود شده ولی ریشه‌کن نشده. تقاضای دائمی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای هوشیاری جامعه جهانی را می‌طلبد. به ویژه ایران یک شبکه انتقال فناوری ایجاد کرده است که اگر بزرگتر از شبکه انتقال فناوری آقای خان نباشد، معادل آن است.
ما فکر می‌کنیم که اساساً سلاح هسته‌ای برای ما امنیت بیشتری ایجاد نمی‌کند. سلاح هسته‌ای از اهداف ما نیست و به همین دلیل هم پروتکل‌های الحاقی را امضا کردیم، چون چیزی برای پنهان کردن نداریم و برای بازرسی بیشتر هم آماده هستیم.
با فشار آمریکایی‌ها مقام‌های پاکستان عبدالقدیر خان را راهی دادگاه کردند و حکم دادگاه به حبس خانگی قهرمان ملی آنها انجامید. آقای خان 5 سال در حبس خانگی بود و سرانجام در سال 1387 خورشیدی از حبس خانگی بیرون آمد.
ما چرا باید نگران باشیم که اینها چی میگن؟ من بیشتر نگران هستم که شما چی میگید، نه اینکه بوش یا دیک چینی چی میگن. من به فلان هم حسابشون نمی کنم، ولی اگه شما چیز بدی به من بگید نگران میشم و ناراحتم میکنه.
اما همچنان آقای خان زیر نظارت شدید امنیتی بود تا از حمله احتمالی دشمن اصلی پاکستان یعنی هندوستان در امان بماند و ارتباطی هم با خریداران احتمالی فناوری هسته‌ای برقرار نکند. در نهایت ویروس کرونا از سد به اصطلاح امنیتی پاکستان عبور کرد و او بر اثر کووید 19 در این بیمارستان درگذشت. عمران خان نخست وزیر پاکستان در توییتر نوشت: عمیقا از مرگ دکتر عبدالقدیر خان ناراحت شدم. او برای مردم پاکستان یک نماد ملی بود. نماد ملی پاکستانی ها برای غربی ها نماد خطرناکی بود و برای مردم ایران نماد پرونده‌ای قطور که تمام سرنوشتشان در لابلای برگ‌های آن پیچیده شده. شهریار سیامی، رادیو فردا.
فیلم قهرمان، تازه ترین ساخته اصغر فرهادی، از 5 آبان ماه در سینماهای ایران روی پرده می رود. اقدامی که مانع اصلی را در مسیر معرفی این فیلم به عنوان نماینده ایران در رقابت های اسکار برطرف خواهد کرد. اما در صورت معرفی شانس این فیلم برای دریافت جایزه چقدر است؟ مهدی طاه بازگزارش می دهد.
اینجا چی کار میکنی؟ خبر رو میکردی بدن پایین؟ خب
من میدم 2500 سال پیش نشتوی همه را میبدن تا این بالا سر خاک مرده.
سرانجام تاریخ اکران عمومی تازه ترین ساخته اصغر فرهادی در ایران مشخص شد. 5 آبان قهرمان وارد خواهد شد. اکران این فیلم 5 روز پیش از پایان موعد معرفی فیلم های بین المللی به اسکار 2022 آغاز خواهد شد و این به نوعی به معنای نمایندگی ایران از سوی اصغر فرهادی و فیلمش در اسکار 94 خواهد بود. تاریخ اکران عمومی قهرمان در فرانسه 22 دسامبر امسال یعنی اول دی ماه عنوان شده. در آمریکا قرار است از 7 ژانویه 17 دی به نمایش درآید و 2 هفته بعد در سامانه نمایش آنلاین آمازون پرایم قرار بگیرد. قهرمان با بازی امیر جدیدی و محسن تنابنده در جشنواره کن امسال به نمایش درآمد و جایزه بزرگ هیئت داوران را به صورت مشترک با فیلم فنلاندی کوپه شماره 6 کسب کرد. اما فیلم قهرمان با توجه به رقبایش از سایر کشورها تا چند اندازه در بخش بهترین فیلم بین المللی در اسکار 94 شانس خواهد داشت؟
با اتمام نسبی شرایط خاص ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، امسال شاهد بودیم که فیلم‌های بیشتری از جانب کشورهای مختلف عرضه شدن و در جشنواره‌های مختلف شرکت کردن. فیلم‌هایی که از نظر کیفی هم جهش محسوسی رو نشون میدادن و این نشون میده که رقابت احتمالاً فشرده تری رو در بخش اسکار بین المللی امسال شاهد خواهیم بود، به خصوص در برخی کشورهای مدعی که از همین حالا هم نامشون مطرح است. مثلا در خود فرانسه دو فیلم برنده شیر طلایی جشنواره ونیز و نخل طلایی جشنواره کن هر دو میتونن مدعی رقابت در اسکار بین المللی باشن اگر این کشور اونها رو معرفی بکنه. از خود ایران هم که نام فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی از مدت‌ها پیش مطرح بود، از ایتالیا ساخته تازه پائولو سورنتینو فیلمساز شناخته شده فیلم دست خدا که در جشنواره ونیز هم حضور داشت و توجه منتقدان رو جلب کرده بود نامش مطرح است. در خود جشنواره کن هم چند فیلم مدعی دیگر حضور داشتن که احتمالاً به عنوان نمایندگان کشورهایی مثل نروژ و فنلاند معرفی خواهند شد، فیلمایی که تو همون جشنواره کن هم جایزه گرفتن، به خصوص فیلمی که از نروژ حضور داشت، بدترین آدم روی زمین، و همینطور نام فیلم‌های دیگری از کشورهایی مثل برزیل هم مطرح است که در این رقابت احتمالاً مدعی خواهند بود. از این منظر به نظر می‌رسد که اسکار بین‌المللی 2022 رقابت فشرده‌ای و بین مدعیان خودش شاهد خواهد بود و از این منظر هم برای سینما دوستان در همه جای جهان میتونه جذاب هم باشه.
آخرین مهلت معرفی فیلم‌ها از سوی کشورها به آکادمی اسکار روز اول نوامبر 10 آبان است و فهرست 15 نامزد اولیه شاخه بهترین فیلم بین‌المللی نیز روز 21 دسامبر 30 آذر معرفی می‌شوند. نامزدهای نهایی نیز 8 فوریه 19 بهمن معرفی می‌شوند و مراسم پایانی نیز 27 مارس 2022 یعنی 8 فروردین برگزار خواهد شد. اما شاید اکران عمومی فیلم قهرمان در ایران بتواند تکانی اساسی به گیشه‌های یخ‌زده سینماهای کشور در این ماه‌های کرونایی بدهد و پای تماشاگران را مجدداً به سالن‌ها باز کند. از ابتدای امسال تا کنون تنها 13 فیلم در سینماهای ایران روی پرده رفته و این فیلم‌ها تنها حدود 1 میلیون نفر تماشاگر داشتند، یعنی روزی 5000 نفر که اگر میانگین هر سالن سینما را با 300 صندلی مد نظر قرار دهیم، به طور متوسط در هر روز تنها 16 سانس در کل کشور با تماشاچی پر شده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان در نروژ با درخشش نمایندگان ایران به پایان رسید. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک، نتایج فرنگی کاران ایران در روز پایانی همچنین عملکرد کلی کاروان کشتی ایران رو بررسی می‌کنه.
رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان در سالن نیویوردال آمفی اسلو در نروژ به پایان رسید با موفقیت خیره کننده تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران. به طرز بی‌سابقه‌ای رقابت‌ها برای ایران خیلی خوب شروع شد، بسیار خوب ادامه پیدا کرد و عالی به پایان رسید و نتایجی کم نظیر رقم خورد. کشتی فرنگی ایران تاریخ سازی کرد، بهترین نتیجه تاریخ خودش رو در مسابقات جهانی به جا گذاشت. کشتی آزاد هم بعد از 1961 یوکوهاما نتیجه تاریخی رو تونست رقم بزنه و جالبه که در ردبندی مدال‌ها با اینکه ایران کشتی زنان نداره و جمهوری اسلامی کشتی زنان رو به رسمیت نمیشناسه، از این مدال‌ها ایران محرومه. به رغم این که حتی یک نماینده در کشتی زنان نداشت، ایران با 7 طلا، 3 نقره و 3 برنز بالاتر از تمام تیم‌های شرکت کننده از سراسر جهان قرار گرفت. اما در ردبندی امتیازی که کشتی آزاد سوم شده بود، کشتی فرنگی با اختلاف فقط 6 امتیاز نسبت به روسیه در رده دوم تیمی قرار گرفت. در روز آخر رضا گرایی موفق شد مدال طلایی که در بازی‌های المپیک به دست آورده بود رو در رقابت‌های جهانی هم به فاصله 2 ماه تکرار کنه. او تنها ورزشکار تاریخ ایرانه که در 1 سال طلای جهانی و المپیک می‌گیره. میثم دلخانی هم فوق‌العاده ظاهر شد، همونطور که گرایی بر نظیر عبداللایف از روسیه غلبه کرد، دلخانی هم موفق شد مثل همشهری خودش پیروز از تشک خارج بشه. او لری بولادزه از گرجستان رو از پیش رو برداشت و دو نماینده ایران در روز پایانی خوشرنگ‌ترین مدال‌ها رو به دست آوردن، 4 طلا و 2 برنز برای کشتی فرنگی و در آزاد هم 3 طلا، 3 نقره و 1 برنز. فوق‌العاده است، در حالی که گاهی اوقات در رقابت‌های آسیایی هم چنین مدال‌ها رنگارنگ و پرتعداد نیستن. کشتی ایران از سال 1973 تا 1989 نتونست 16 سال رنگ مدال طلای جهانی رو به خودش ببینه. حالا امسال در سال 2021 ایران 8 طلای جهانی و المپیک رو به دست آورده و رقابت‌های خاطره‌انگیز و پرشکوه رو تونست به پایان برسونه. و جالبه که در رقابت داخلی هم کشتی فرنگی تونست با سرمربیگری محمد بنا از کشتی آزاد جلو بزنه، چون که 4 طلایی شدن فرنگی کارها در حالی که آزاد کارها 3 طلا گرفتن و 3 فینالیست دیگه هم داشتن که اونا نایب قهرمان شدن. به هر حال خیلی جالبه که کشتی ایران به نقطه‌ای برسه که با خودش به رقابت بپردازه، اما به هیچ وجه نباید کاستی ها، کمبوت ها و نواقص رو چه از بعد فنی و چه مسائل تدارکاتی و غیره نادیده گرفت، چون طبیعتا سال بعد با توجه به اینکه مسابقات دیگه نزدیکی نداره به رقابت های المپیک، با کیفیت بالاتری برگزار خواهد شد و کشتیگیران تازه به عرصه جهانی رسیده یه ایران که جوان‌تر هستن، اونا شناخته شدن در دنیا، رقبا روی اونها کار میکنن و تکرار این مدال‌ها در سال آینده فوق‌العاده سخت‌تر خواهد بود.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ستاره صبح گزارش داده درباره افزایش شاخص سوی تغذیه در ایران و هشدار زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت رو منتشر کرده. ایشون گفته بسیاری از مردم در ایران در حال حاضر به دلیل گرانی مواد غذایی از جمله و به ویژه گوشت، مرغ و تخم مرغ و لبنیات و شیر به اینها دسترسی ندارن، در نتیجه دچار سوء تغذیه شدن. این سوء تغذیه روی کودکان به گفته ایشون بسیار تاثیر میگذاره، به ویژه ایشون در مورد وضعیت کودکان زیر 5 سال و همچنین مادران باردار هشدار داده و گفته که دولت باید یا فکری برای گرانی و نرخ تورم بالا بکنه یا اینکه باید یارانی غذایی در واقع اهدا بکنه به مردم و توضیح بکنه بین مردم تا کسانی که دچار چنین وضعیتی هستن و دسترسی ندارن به مواد غذایی ضروری بتونن کمبود پروتئین و دیگر مواد مغذی رو در واقع جبران بکنن به وسیله یارانی غذایی که دریافت میکنن. اما روزنامه همشهری هم در همین زمین گزارش داده به عنوان حمله تورم به سلامت مردم. این روزنامه نوشته که به دلیل نرخ تورم بسیار بالا که به طور سالانه حدود 50% اعلام شده، نزدیک 50% هست، و نرخ تورم اقلام خوراکی که بسیار بالاتر حدود 20-30% بیش از این میزان 50% هست، یعنی حدود 70-80% هم از سوی مرکز آمار اعلام شده نرخ مواد غذایی و اقلام خوراکی. روزنامه همشهری نمیشه که این وضعیت سبب شده که بسیاری از مردم حتی نه تنها اقشار کم درآمد بلکه حالا طبقه متوسط هم با سوء تغذیه مواجه شدن. و این روزنامه از قول محمد رضا و پاک استاد علوم تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی ایران هست، هشدار داده درباره پیامد چون این وضعیتی و گفتی که این میتونه آثار نسلی داشته باشه، برای که بسیاری از کودکان، نوجوانان و همچنین زنان باردار و افراد سالمند دچار سوء تغذیه شدن و این روی سلامتشون و همچنین سلامت نسل‌های آتی، یعنی افرادی که قرار است بزرگ بشن و جامعه رو اداره کنن و فرزندانشون، هم این آثار سوء باقی خواهد ماند. 5 استان به نوشته این روزنامه این وضعیت رو دارند که از جمله این استان‌ها، یعنی وضعیت بحرانی سوء تغذیه رو دارن که استان سیستان و بلوچستان هست، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی و استان خوزستان، که استان خوزستان به لحاظ ثروت و نفتی که در این استان استخراج میشه و بخش بزرگی از هزینه ها و درآمد حکومت ایران رو تأمین میکنه از جمله این استان ها، و دیگر استان ها هم از ذخایر غنی برخوردار هستن به لحاظ معدنی و همچنین ثروت های مختلفی که این استان ها دارن، اما مقام های جمهوری اسلامی نمیتونن اینها رو به گونه ای اداره بکنن که دست کم این مردم دچار سوء تغذیه و بحران تغذیه نباشن. روزنامه تعادل نوشته که نقدینگی در مرز 4000 میلیارد تومان هست، یعنی 3921 میلیارد تومان رسیده میزان نقدینگی، و این یک پیامد بسیار خطرناکی داره برای اینکه نرخ تورم رو در ایران باز هم افزایش میده و منجر میشه به اینکه شمار بیشتری از مردم قدرت خریدشون کاهش پیدا میکنه.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
صبح